بس معتل بود. خدا حافظتون باشه انشالله. بله دیگه آرام آرام شروع بکنیم دیگه، هر آم که آمدن رو از اون کنیم حجت تمامه. خیلی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تذکری رو بارها عرض کردیم، این جلسه هم باز عرض میکنیم، اگر یادمون بموند و توفیق پیدا کنیم هیچ بعید نیست که بعدن هم باز بگید رضا این پیشا پیشا مزخایی میکنیم از تکرار، ولی لازم میدونیم این رو. و اون این که سروران معظم، اعزه، گرامیان، فضلای مکرم، نور چشمان عزیز، اصلا روی این حساب باز نکنید که بعدها فرصت میشه دوباره بر میگردید این بحث ها و اینا رو میبینید و اتخاذ مبنا میکنید. این خبرها نیست. این شما این پنبه رو از گوش مکرم بیرون بکنید. نمیگم محاله، لعله برگشتید، لطفا روش حساب باز نکنید. همین الان تکلیفتون رو روشن بکنید، مشخص باشه تکلیف. میگه آقا خب من الان خیلی باسواد، ولی ممکن است بعدا باسوادتر بشم. آها، باسواد رو که خیسش بکنن میشه باسوادتر. اصلا که من ممکنه بعدا باسوادتر بشم، تبدل رأی برام حاصل بشه، مانعی نداره. این که الان چیزی رخ نمیده، اسراف نمیشه که شما میگم من اتخاذ مبنا کردم بعدا تبدل رأی. خب بعدا تبدل رأی رخ داد، خیلی خوب، نظرتون عوض میشه. لکن الان در همین حدی که هستید تلاش بکنید که خودتون به نظر برسید. این نکته. نکته دوم این که لعل کسی بگوید آه حالا ما در یک درس، یا نه این درسه ما که نه، این که مباحثه هست، این که چیزی نیست، اما در درس، در یک درس حسابی که شرکت بکنیم، اونجا استاد قوی باشد، استاد توانمندی باشد، استدلال کنه، بحث بکنه و ما آخر الامر حالا قانع بشیم، قانع بشیم نه به مفهوم یعنی مثلا احساساتی، نه فنی، هم من استدلالی به قناعت برسیم نسبت به همون مختار استاد. رأیمون به استاد یکی میشه. چجوری اجتهادی شد این؟ خب هم بس همش تا آخر مقلد استاد. نه اینطور نیست، این توهم برای آیان ایجاد نشود. بله قبول، اگر استادی مثلا حالا بیانش بیان قوی است، استدلال قوی هست، واقعا طرق اشکال رو میبنده، طرق احتجاج علیه خودش رو میبنده، خب انسان گاهی اوقات اصلا دیگه مثل پرندهی که تو قفس گیر کنه ناچاره رأی استاد تن بده، این راهی نداره، بهرن دیگه حرف بر گفتن ندارد. و اگرم یه انقلتی تا توی انقلتی تو ذهنش باشه، یه اشکال و استشکالی، اینم باز اونقدری نیست که او رو به قناعت برسوند که در مقابل رأی استاد خودش رأی دیگر اتخاذ بکند. مانعی نداره. شما اینجا یه اجتهاد در واقع همراه با استاد انجام داده اید، این برای آغاز راه همینه، چاره ای نیست. بعضی تا انتهای راه هم همینن. بعضی شما میبینید که بسیاری از افراد هستن که اکثر آرائشون با استادشون یکی در میاد، این هیچ اشکالی نداره. تو رساله های عملیه اگه ببینید این خیلی واضح دیده میشه. گاهی اوقات اختلافات اینقدر اندکه که میگه همینم اگه نبود خیلی مثلا یه احتیاط معایسه رو به یه احتیاط داره، مثلا احتیاط در اینجا ترک نشود، مثلا در همین حد. برای اینقدر اختلافات اینچنینی، حالا اون آقایی که رساله چاپ کرده بود و از دنیا هم رفته است دیگه، حالا خدا همه مرحومین رو بیامرزه، رساله چاپ کرده بود، بعد توی رسالهش از روی قسمت گفته بود همچنان که در تحلیل وسیله گفته این. آقا تحلیل وسیله مال مرحوم امامه، شما کجا تحلیل وسیله گفته بود؟ بعدن انکشف که اصلا همون رساله امام رو چاپ کرده بود ایشون به نام خودش. بعد گفته بود که من همه هر چی امام نظر بده منم نظرم همون هستش و تحلیل وسیله من خودم نوشتم چون همه نظر من از فرق نمی‌کنه اینا ولی توضیح کرد. حالا اینجور حال نداریم البته این آقام دیگه بالاخره خدا رحمتش کنه دیگه علی شاد دینار ولی سر مزاح داشته با مرجعیتم ولی به هر تقدیر به هر حال هستش که گاهی اختلاف خیلی اندکه خیلی خیلی اندک هست. این نگرانی آفرین نباشد هیچ مشکل ندارد تو این سطح انسان شما هم منتا اتخاذ مبنا کنید اتخاذ مبنا کنید یه تذکر حالا این در ذکر این بگم گاهی اوقات می شود که ما در کتب علما می بینیم که اینا نظر یک عالمی رو نقل می کنند عیناً ولی اسمی از اون نمیارن. در تحقیق امروزی خب این اصلا یه خلافی فرض میشه که آه ایشون دزدی کرده یعنی مطلبی رو از کسی ذکر کرده یا آورده اما استناد نداده اسم نبرده. این امروز خیلی بد جلوه میکنه اما در گذشته اینطور نبوده در بین علمای ما این بد نبوده. این چند جهت درش مطلبی از جا این چند جهت درش هست. یک جهت این است که خب احیانا چون مطلب خیلی آشکار بوده که از فلانی هست اینا نیازمند خودشون نیازمند استناد نمیدیدن خب همین میدونن دیگه این مطلب فلانی این که دیگه استناد نمیخواد دیگه به قول امروزی ها رفرنس و ارجاع لازم ندارد که معلومه از فلانی هست. یک جهت این بوده اما یک جهت دیگه هم وجود داشته و اون این که شخص خودش هم بعد از بحث استدلالی به همین نظر میرسیده درسته مطلب داشت از کسی دیگه میگفته اما میگفته نظر منم همینه نظر خود منم همین هستش لذا رأساً به عنوان نظر خودش مطرح میکره اسم نمی آورده از کسی که قبلا نظر رو گفته چون اون نظر منم همینه گاهی حتی این عبارات رو نقل میکرن بازم عبارات هم فرقی میکنه هم حرف هم همینه هم لفظ هم همینه فرقی نمیکنه لذا اینو بعد نمیدانستن غیر از امروز بود است که امروز شما اگر مثلا فرض کنید که مثلا بگید که چه میدونم آب مایع است بعد حتی یه رفرنس بزنید مثلا کتاب فلان هم صفحه فلان گفته آب مایع است وگرنه مقاله شما چاپ نمیکنه میگن نه این رفرنساش کم بوده است چون که نه این در سابق اینجور نبوده است. اگر شخص به یه رأیی میرسیده استدلالاً ولو این که این استدلال و این رأی یعنی هم خود رأی و هم استدلال هر دو متعلق به یه شخص قبلی بوده و این یا شاگرد مستقیم بوده یا شاگرد با واسطش بوده ولی برای حرف اولش از او گرفته بوده اما چون خودش هم به همین نظر میرسیده لذا ارجاع نمیداده یعنی پاره ای از عدم ارجاعات در کتب علمی ما در کتب فقهی ما ناشی از اینه نه اینکه علی رضی الله مثلا فرض کنید سرقتی صورت گرفته سرقت علمی صورت گرفته باشه نه یا خیلی واضح میدونستان که این مطلب خب همه میدونن مال فلان نیست دیگه من دارم نقل میکنم لذا ارجاع لازم نداره یا این است که چون خودشم به همین رأی به نحو استدلالی ها خودشم به همین میرسیده لذا عیناً میگفته و دیگه ارجاع نمیده رو حرف خودم لذا در بسیاری از تلامذ ما اینو دیدیم تلامذه‌ای که رأی استاد رو وقتی میگند به عنوان رأی خودشون مطرح میکنند و دفاع هم میکنند ازش. نکتهش خیلی نکته مهم نیست ها. یه وقتی است که شما حالا امروز ببخشید اطاله کلام داریم میکنیم توی این حرفا ولی اشکال نداره اینا گاهی اوقات بعضیا نکات ارائه طریقه برای کل دوران طلبگی ما. ببینید یه وقت است که شما یه مطلبی رو از استادتون در درس شنیدید جای این مطلب رو نقل بفرمایید خیلی خوب اگر به شما بگن شما چرا این حرف رو میزنید میگه استادم گفت میگه دفاع چیه میگه اینا رو گفت اینا رو گفت تا همین قد میگه خب این اشکال چیزو جواب بده میگه نه نسبت به این اشکال دیگه پساخت بود چیز نه تقد میکنی چه عرض میکنم خب این پیداست که شما هیچ همدلی و همراهی با این نظر ندارین اصلا خودتون نتونستید به رأی برسید خودتون استدلالی نپذیرفتید لیکن گاهی اینطور نیست نیاز ندارید که ارجاع به استاد بدید ولو اینکه عیناً هم استدلال های استاد رو تکرار بکنید ولو اون استدلال مال خودتون میدونید یعنی اینطور نظریه در درون وجود شما بومی شده و درونی شده خودتون ولو اینکه طبقا نعلو بنن استدلال رو استاد تکرار بکنید اما استدلال مال خودتون میدونید خودت داری استدلال میکنید استدلال قبول داری تمام اون زهرا کبرا نتیجه همه رو قبول داری و بعد این ثمرش چیه ثمرش این هستش که شما میتونید امتداد رأی استاد باشید بشه بیان. به این بیان که اگر اشکال تازه‌ای هم مطرح شد که استاد قبلا دفاع نکرده بود، شما میتونی استدلال بکنی و دفاع کنی. چرا؟ چون رأی خودته، در واقع داری از رأی خودت دفاع میکنی. چون رأی کامل پذیرفتی، میتونی به نفعش استدلال هم بکنی، پیش ببری، از مذهب موافق کنی که ابعاد تازه‌ای از این مسئله رو باز بکنی و هاکذا. برگردیم به عرضم. لذا میخوام عرض بکنم که این که ما میگیم که اتخاذ مبنا بکنید همین الان در همین دروسی که الان مشغول هستید، به این معنی نیست که تا رأی تا انتهای عمرتون همین است، تا آخر عمرتون همین است. ما جای دمر شهید صدر علیه الرحمه بحث مطرح کرده بودیم که در اندیشه سیاسی شهید صدر تبدلی حاصل شده است. ایشون تا یه دوره این نظریه رو داشتن، بعد این نظریه، بعد این نظریه. سرورانی معظمینی محترمینی اینها اشغال کرده بودن به ما که نه، محمد صدر ایشون گفتن من تمام آرام همونهاییست که مثلا تا قبل از 20 سالگی بهش رسیده بودم، بعدن دیگه من تبدل رأی نداشتم، تا آخر اون فقط بست و شرح این دیدگاه ها بود. گفتم حالا این مطلب حالا دقیق نیست دیگه، حالا این مطلب شاید ناظر به ابحاث اصولی ایشون باشد یا برخی مطالب دیگر، ولی این که دیگه واضح این تبدل رأی تو اندیشه سیاسی ایشون، خودش تصریح کرده، خود ایشون تصریح کرده به این تبدل. تلامذه نزدیک ایشون مثل مرحوم شهید حکیم، دیگران، اینها عیناً مطلب رو نقل کردن، اصلا در جریان این تبدل بودن. آثار ایشون هم شهادت میده که چجوری شد که شما اینطور، و اصلا بد نیست. اتفاقا اگه شما بگید شهید صدر هیچ تبدل رأی براش حاصل نشد، اصلا هم بد زشته که بگیم یعنی ایشون مغزش منجمد شده، مثلا در 20 سالگی منجمد شده دیگه هیچ رشدی نداره. خب نه، ایشون فکر میکرده. شهید مطهری میگه افتخار من اینه، من چیزم این است که هنوز میتونم فکر کنم، هنوز میتونم بفهمم، یاد بگیرم، پیشرفت بکنم و علمم تغییر بکنم در مثلا سن 50 و چند سالگی. حالا منظور میخوام بگم این هیچ افتخاری نیست که آدم بگه من آقا من منجمدم، من هم موندم تو مثلا قبل از 20 سالگی و هر چی بود است، این خیلی مهم نیست. حالا به هر تقدیر مرادم این استش که شما الان به یک رأی میرسید و این رأیم رأی خودتون میشه، ولی اینکه از استاد چنید مانعی نداره، اما رأی خودتون میشه. استدلال ها رو پذیرفتید و مستدل و استدلالی میتوانید که از این رأی دفاع بکنید، هیچ مشکلی هم ندارد. از محضر مبارکتون، ولی اینکه حالا عیناً هم عین همون رأی استاد باشد و عیناً استدلال ها هم تکرار استدلال های استاد باشد، قصد لجبازی که نداریم بگیم چون استادمون گفته من میخوام بگم من نظر مستقل دارم پس من باید یه حرف دیگه ای بزنم، حالا حتما یه چیز دیگه، نه اینجا دنبال حقیم، دنبال نیستیم خودمون اثبات کنیم که. عرض محضر مبارکتون که. و بعدم 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، حالا انشالله تقبل الله اعمارکم، عرض محضرتون که 100 سال دیگه خواهد که نظرتون اگر تغییر کرد، خیلی خوب میگه نظرم تغییر کرد، این مشکل نداره. مرحوم آقا مثلا همیشه نظرش یکی بوده است، نه نظرش دوتا بوده است، اصلا حرف مرد دوتا هم میشه، سه تا هم میشه، هیچ مانعی نداره. از نظر مبارکتون که. لذا این رو من عرضم جمع میکنم، خیلی اطاله شد. مراد این است که این که عرض میکنیم اتخاذ مبنا بفرمایید همین الان در همین دروسی که شرکت میکنید، مراد این هست که حتما شما به رأی برسید، برای استدلالی نیاز به تأمل دارد تأمل کنید، نیاز به تفکر دارد تفکر کنید، نیاز به مطالعه بیشتر دارد مطالعه بکنید، نیاز به مباحثه دارد مباحثه بکنید. این ملتقلت میخواد هر کاری لازم مقدماتش هرچی هستش انجام بدید. از محضر مبارکتون که. و حالا یه چیزی که رسم نیست توی دروس، مثلا الان خیلی هنر بکنن پیش مطالعه، اما گاهی مثلا افراد بودن مقایدن پیش مباحثه میکردن، یعنی درس رو میپختن کامل، مباحثش هم میکردن و در دست استاد شرکت میکردن و حضور پیدا میکردن. البته خب میگه اوحدی از افراد بودن اینقدر قوی باشن، ولی بالاخره بودن کسانی، حتی مباحثه هم میکردن قبل از درس، یه تمام بوده درس استاد میرفتن که تیر خلاص شده. و اون مسکین این استادی که باید همش تلامذه مواجه بشه میگه حریف میشه اصلا که در تقدیر. مراد این هستش که اینطوره، یعنی این تمامه. ما خیلی دوستان مثل به عمرشون، معلوم کلن افراد مثل به عمرشون خیلی نگاه وسیعی دارن، فکر کنه حالا حالا ها هستیم، حالا حالا ها جوانیم، حالا حالا ها فرصت داریم. یا کجا شما این تزمین از کجا گرفتید؟ خیلی خوب برگردیم به بحث. یک مثالی برای حکومت مطرح میکنیم، سروران معظم تأمل کنن ببینن این از قبیل تفسیر و تبیینه یا از قبیل تصرف به تزییقه. آیه 4 سوره مبارکه مجادله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ف
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماس. شهرين متتابعين، فصيام شهرين متتابعين. خب تتابع یعنی چی؟ تتابع یعنی پی در پی بودن. ها اینطور نیست؟ تتابع پی در پی باشه. شهرین متتابعین یعنی چی؟ هر شهری رو ما 30 روز در نظر بگیریم، شهرین متتابعین یعنی 60 روز. پس ما بگیم آیه ظهور دارد در لزوم تتابع در صیام شهرین، یعنی باید 60 روز متصل به هم روزه گرفته بشود. اون بابا کفارات دیگه واضحه دیگه. 60 روز اگر کسی کفاره خواست، مثلا کفاره 60 روزه، این بعد 60 روز دنبال هم باشه. در وسائل جلد 19 باب سوم از ابواب بقیت صوم الواجب، حدیث 9 صحیحه حلبی، اونجا دارد که ان کان علی رجل صیام شهرین متتابعین، اگر بر عهده شخصی روزه 2 ماه پی در پی بود، فتتابع ان یصوم شهرا و یصوم من الاخر شیئا او ایاما من. شهرین متتابعین معنا کرده، نه یعنی 60 روز دنبال هم دیگه. فتتابع این خیلی واضحه، کاملا عبارتشون چقدر واضحه. فتتابع ان یصوم شهرا و یصوم من یه ماهو که روزه بگیره، این که هیچ کارش نمیشه که یه ماهو بگیره، خیلی خوب. و یصوم من الاخر شیئا او ایاما من، حالا شیئا او ایاما من، مثلا شیئا یه روزی مثلا لاغر، او ایاما من یا چند روزی، حالا شیئا رو بگیم یوما مثلا او ایاما من. لسان به نظر میرسد خیلی واضح است که لسان تفسیر و تبیینه، دارد تفسیر میکنه، واضحه. اما لعله به ذهن بیاد که این لسان تضییقم هست، یعنی دارد که اون 2 ماه رو محدود میکنه. آیا ما میتونیم بگیم این تضییقه؟ من یه تأملی کردم حالا به ذهن قاصر خودم، به ذهن آمد که نه، ما اینو نمیتونیم بگیم لسانش تضییق باشد، تضییق نمی کنه این، چون منکر 60 روزه که نیست، 60 روزه باید بگیره، فقط طرز گرفتنشو داره توضیح میده که این تتابعی که در آیه شریف آمده نه یعنی کل 60 روز دنبال هم دیگه. اگر 1 ماه و 1 روز، 1 ماه و 2 روز، 1 ماه و 3 روز مثلا، 3 تا 4 روز هم شما روزه بگیرید، اون تتابع آیه خواسته شده بوده، اون تتابع حاصل شده، بقیه روزه ها مغتفره، نه اونا رو باید بگیره، منتها دیگه میتونه متفرقن فقط
زمانش تضییق
نشد. حالا همین میگم اون که مهم هست همینه، یعنی مثلا خواستون که 2 ماه مثلا اینو، ولی چون 2 ماه رو باید بگیره بالاخره، آجا 2 ماه بالاخره پاشه خالشه بخوره پاشه نخواد، باید 2 ماه رو بگیره. این فقط آمده تتابع رو تفسیر کرده، یعنی این پی در پی بودن رو تفسیر کرده که آیا این پی در به ما یتحقق، به ما یتحقق تتابع، اینو معنا کرده برامون. گفته آقا تتابعی که آیه خواسته، توجه میکنید؟ این ادعانش هم اینجاست دیگه، ادعاش اینجاست. بذار تتابع که معنای لغویش واضحه، که تتابع معنای لغویش واضحه، اما این میگه که تتابع این از مثلا مهمتون که به 1 ماه و چند روز هم حاصل میشود، در صورت لغتا اینطور نیست، لغتا تتابع به 1 ماه و چند روز حاصل نمیشه، اینی که 60 روز پی در پی و به دنبال هم بیاد تتابع حاصل می شود، اما این آماره تتابع معنا کرده. حالا منظور این که مثلا این مثال رو حالا اگر خدش نکنید شاید بتوانیم بگیم این دیگه تفسیر محضه، این تفسیر محض هست، و تبیین محض این در مقام تضییق نیست. آخه بعضی مثال ها درست تفسیری اما تضییقی هم هست، مثلا این مثال رو بگیم تفسیریه. اما اگر ان ابیتون و اصرارتون اصرارا ما مقبلش نمیکنیم، کاملا آماده است و مثلت میگه و اصرارتون بگید نه اینم دارد محدود میکند، مزیق میکنه. میگم این مقدار مشکل به نظر میرسه. من باید تاکید کنم چون از اصل 60 روز که عقب نشینی نکرده که 60 روز باید بگیری، الا انه که اون تتابعشو میگه، تو تتابع و پی در پی بودن این تحققش به این نیست که لزومن شما 60 رو پشت هم بگیری، 30 و چند تا رو پشت هم بگیر، ما بقیهشو متناسرن ها به شکل پراکنده انجام بدی هم کافی هست. حالا اون
تضییق توسعه
چیو توسعه میده؟
تتابع 60 روز باشه تتابع هست توسعه میده، میگه اگر یه ماه و یه روز هم باشه هست.
نه میخواد بگه اون که شارع مقدس مد نظرشه چیه؟ شارع بگه نجا ما خودم حکم درست دارم شارع مقدس طرف مکلف، بله میخواد بگه اونی که واجب شرعی شماست اینه. دقت میکنم چه عرض میکنم؟ واجب شرعی شما این مقدار هستش، این کف واجبه. حالا اگر کسی آمد خواست به این شکل انجام بده، به اون شکل انجام، اون خودش میدونه افضل الاعمال احمزها مثلا، دقت میکنم چه عرض کنم؟ اما اونی که واجبه، یعنی کف وجوبه، کف وجوب برای شما تفسیر میکنه و بیان میکنه، میگه وجوب این مقداره، یعنی به همین مقدار یسقط هان یسقط اداءن و قضاءن، این ساقطه، دقت میکنین؟ به همین مقدار مجزیه بحث اجزا، یعنی این تمام به همین مقدار اون واجب ساقطه. برای که واجبی ساقط بشه ما چقدر باید انجام بدیم؟ ما عرض کردیم قبلا میگفتیم فقها ها لبه به جهنم ایستادن، میگن فقط موضوعش نیفتی پایین، همینجا ایستادن دیگه، مراتب بالاش با خودت، دقت میکنی؟ یکی چیزی میخواد آقا متتابعا که سهل تمام سال رو مثلا بشون که به جز البته اون روزهای ممنوع روزه بگیره، خودش شبارم بگیره، خودش میدونه کرچل روزه به سال که ممنوع هر مثلا بعد تقدیر مراد نستش که این خود. اما میگه آقا کف واجب که این تفسیره، این تفسیره، دقت میکنی چه عرض میکنم؟ این تفسیر مقدار واجبه، تفسیر مقدار واجب هستش. حالا من اینو نگفتم برای که درسمون باشد، گفتم برای تأمل از کار پژوهشی که میدن.
همچنین مثالی که شما رو مفتن بود، همون مثالی که درس خارج زکاتتون مطرح بود، که شما کار سال زکری که تا حل هلالستانی اشهر یک راه جمع ارپیش این بود که بگیم این حکومت داره در واقع، یعنی 11 ماه یه روز هم باشه تو زکات این مثال مرور هست. اینجا میگیم که تتابع اگر یک ماه و در واقع یک روز باشه هم کذا این معمول ما نمیتونیم بگیم همه نقطه که آیم
توسعه داده،
بگیم که یه فرد جدیدی برای تتابع درست شده. فرد تتابع که همیشه متوالی هم باید باشه، فرد جدیدش میگه که غیر متوالی هم هست. اونجا میگیم قول که قول اسم اشعریه، حالا یک مرسوم که خود
11 ماهی هم
در
یه فرد جایی برای خود
مثلا در نظر
بگیم. خب این چیه؟ همون تفسیره دیگه، تفسیر تتابع و تفسیر کرد، گفته آقا از نگاه من، من شریعت تتابع به این مقدارم حاصل میشه. بله عرض محضرتون که ما در واجبات و در محرمات اقل گفته میشه، مازاده برو در اختیار خودت، اون مانعی نداره، من از این ازت نخواستم اینقدر رو، خود دلت بخواد اون کار بکن خودت میدونی، دقیق میکن چرک کن، من این مقدار ازت میخوام. این داره تفسیر میکنه آیه شریفه رو. باز خوب عنایت بفرمید دیگه، واضح هست دیگه که ما بحثمون بحث اثباتیه دیگه، نه ثبوتی دیگه، در مقام ظهور و دلالتی، در مقام ظهور و دلالتی میخواد اون آیه یه ظهوری داشت، این رفته به جنگ ظهور اون آیه، این رفته به جنگ ظهور اون آیه، اون آیه ظهور داشت در این که این شرط روز باید پسر هم باشه، دقیقا برای چه عرض میکنم، این حدیث رفته به جنگ ظهور اون، میگه نه لازم نیست، لازم نیست. حالا باید تعملی بکنید، من رفتن گفتم که فقط روش تعمل بفرمید چی؟ بله مثلا بگیم لسان لسان تفسیر باشه. آخه این ناظر به بحث جلسه قبل ماست در حقیقت، که آیا ما میتونیم تصور کنیم که دو لسان باشد؟ یعنی یه لسان تفسیر داشته باشیم، یه لسان تضییق داشته باشیم یا نه؟ تا دقت میکنم چه عرض میکنم. گفتیم به نظر میاد بشه اینطور تقسیم کرد که یه لسان تفسیر باشه، لسان تضییق باشد. حالا یکی از موارد مشتبهه، مثلا این رو گفتیم خدمتتون عرض بکنیم که دیروز من نیوردم کاغذش رو، لذا نشد بگم، حالا امروز آوردم و خدمتتون عرض کردم. حالا رو تأمل بفرمایید به این مثال چه جور به ذهن شما میرسد. خب در پایان بحث حکومت، عرض مثلتون که دیگه حکومت هم به پایان برسد، چند تا مطلب رو اینجا میخواستیم عرض بکنیم. مرحوم صدر علیه الرحمه ایشون در همین تقریراتشون که اگر سروران معظم این جلد هفت بحوث رو ببینند تصدیق میفرمان که این بخش قابل توجهش، اگر نگیم همش، اثر قلمه، این تقریر نیست، این کاملا قلم آقای صدر است. مثلا اونجایی که مقدمات تحلیلی و تفصیلی دارد کاملا قلمه، این قلم خدا میشه قلم خود ایشونه، اصلا این تقریر نیست، خود ایشون نوشته. اصلا خاطرتون که حالا یه بخشش شاید تقریر شده که مسمای تقریر باشه، اما بقیه قلم خود ایشون هست. بگذاریم، به هر تقدیر ایشون یه قسمتی رو تحت عنوان احکام الحکومه مطرح فرمودن. از این احکام الحکومه در اثناء ابحاث گذشته مواردی رو ما بهش پرداختیم، یا قبول کردیم یا رد کردیم، این مطلب واضح. اما مواردی هم اونچنان که سزاوار باشه بهش پرداخته نشده یا اصلا پرداخته نشده است. یکی از مطالبی که هست، خب ما از جمله نکاتی که مطرح کردیم برای اینکه تصویر و تصور بهتری از حکومت داشته باشیم، فوارق تفاوت‌ها و شباهت‌های حکومت با تخصیص بوده است که اشاره کردیم. اما یکی از نقاط اشتراک حکومت با تخصیص که این در مقام اجتهاد و استنباط هم برای ما کاربرد داره و به دردمون می‌خورد، این هست که بگوییم که آنچه که ما در باب عام داریم و قوانین و ضوابط تمسک به عام در هنگامی که شک می شود در مخصص منفصل آن، حالا این به هر شکلی که باشد، این شک انواعی که دارد، همه این قوانین و ضوابط در باب تمسک به دلیل محکوم عند الشک فی الحاکم المنفصل به اقسامهی جاری می شه. لذا از این جهت این مشابهت خیلی خوبی است که اگر ما در رابطه این میان دلیل حاکم به محکوم، که حاکم هم عرض کردیم که اوپر، حالا اگه بخوایم بدون مسامحه سخن بگیم، دلیل حاکم همون دلیل حاکم منفصله دیگه، حالا متصل رو مثلا بگیم نه، حالا اصراری هم نکردیم به این معنا، حالا برای اینکه شامل متصل هم بشه، به هر حال الان دلیل منفصل منظورمون هست. در اون بحثی که در باب مخصص منفصل داریم، اون مطالب در باب دلیل حاکم منفصل هم میاد که ما اگر یه دلیل عام می داشته باشیم و شک بکنیم در مخصص منفصلش، که خود این شک انواعی دارد، اونجا یه قوانین و ضوابطی هست که بعداً باید بهش اشاره بکنیم، همینها در باب دلیل محکوم و دلیل حاکم هم مطرح میشه که اگر یه دلیلی داریم و بعد شک میکنیم که آیا این دلیلی آمده است که حاکم بر این باشد یا نه، به اقسامهی اونجا اون ضوابط و قوانین اینجا اینن تکرار میشه و وجود دارد. خب این یک مطلب که حالا لازم بود اشاره کنیم. نکته دیگری که باز ایشون در احکام الحکومه گفته اند و ما اشاره بکنیم، حالا تا وقت باقی مونده، گرچه وقت امروز خیلی رفت، از اون خاطرون که این هست که ایشون بحث نظر رو مطرح میکنند و میفرمایند که به هر حال در باب نظر تعبیرشون اینه، حالا بله، میفرمایند که لأن النكتة الحكومة إذا كانت عبارة عن النظر والتفسير فلا محالة تتحدد بحدوده. مثلاً که اگر ما قائل شدیم که نکته حکومت عبارت است از نظر و تفسیر، پس به ناچار حکومت محدود می شود به حدود نظر. حرف حقی است. حقیقتا وقتی شما بحث حکومت رو از من البدایت الی النهایه، از ابتدا تا انتها مورد مطالعه قرار میدید، اون کلید واژه‌ای که تکرار میشود همین نظر هستش، که یه دلیلی ناظر بر دلیل دیگر باشد. این دیگه لااقل مشترکه دیگه، همش تکرار میشه، دلیلی ناظر به دلیل دیگر باشد. پس ما دیگه نظر رو نمیتونیم اینجا انکار بکنیم، برخی از عناوین دیگه مثلا مورد خدشه شاید واقع بشه، ما نظر که دیگه نمیتونیم نظر نداشته باشد که قطعا دیگه رابطه ای بینشون اصلا وجود نداره. این رابطه هر رو همون آغاز امر نظر ایجاد میکنه. اما از اون که خب حالا اگر ما آمدیم خواستیم حدود حکومت رو بفهمیم، باید به حدود نظر توجه بکنیم که این تا چه حد به اون نظر دارد از محضر مبارکتون که، و چه بالاخره نظر سویی فرمود که به او داشته باشد. بعد ایشون امثله ذکر می فرماین، مثل همین الطواف بالبيت صلاتون، میفرماین که خب الطواف بالبيت صلاتون، فالمقدار الذي يثبت من آثار الصلات و احکام، بله و احکامها، للطواف به هذا الدليل، للطواف بله به هذا الدليل للطواف بله، انما يكون بمقدار نظر هذا الدليل الى احکام الصلات، مقداری که از آثار نماز و احکام نماز برای طواف ثابت می شود به وسیله این دلیل برای طواف، از مثلتون که این فقط به میزان نظر این دلیل است به احکام صلات. یعنی ما ببینیم که کدام یکی از احکام صلات مثلا به این می خورد، یا این که حالا اینطور نگیم، بگیم که این نظر به کدام یکی از احکام صلات دارد، این نظر به کدام یک از احکام صلات دارد متناسب با اون. فرض بفرمایید که الان یه دو تا گروه هستن، یه تعدادی جوان هستن میخوان فوتبال بازی کنن، بعد میخوان یارکشی بکنن، مثلا یه گروهی بگو، بعد یکی میگه مگه من فلانی رو میخوام، خب من فلانی میخوام، فلان چیزی بخوایش، بعد مثلا تو که خب میخوام که بیاد تو تیم ما، تو گروه ما مثلا برای فوتبال بازی کنه، اینجا نظر دارد به او، اما چجور نظری دارد که نظرش همین مقدار بیش از این که دیگه اثبات نمیشه که شما میگه تا کجا مثلا این تا کجا نظر دارد، نه این نظر همین مقداره که این بیاد برای ما، برای گروه ما، به نفع ما بازی بکنه، بعد مثلا تو ما کس سایر موارد طلبه که به استادی نظر دارد مثلا، یا استاد به طلبه نظر داشته باشه، اینا حدود نظر باید مشخص باشه که چقدر هست. اینجا هم همین احسن تو هر مثلا مبارکتون که از بود عرفانی نظر داشتن، هر مثلا مبارکتون که به هر ترتیب مراد این هستش. این در ادله وجود دارد و جای بحث دارد. یکی حالا اینجور مثال ها رو ذکر می کنن و بعد هم که و کذالک الحال فی حکومت ادله نفی الحرج و ضرر على ادله الاحکام الاولیه فانها تحکم على عدلة الاحکام به مقدار اطلاق نظرها الیها لا اکثر و هادا واضحون. خب این مطلبی است که ایشون اینجا فرمودن، ما بگیم مثل تشبیه که در اون وجه شبه مهمه، وجه شبه مهم هست، وگرنه تشبیه از یک جهت مقربه و یمکن ان یکون مبعدا من جهات عدیده، جهاتی ممکن است که این مبعد باشد. بارها شاید سال قبل مثلا احیانا عرض کردید میگن فلانی مثل مرغ میمونه، خب فلانی مثل مرغ میمونه یعنی چی؟ مرغ ها زود میخوابه، زود میخوابه، اما دیگه یعنی مثلا فرسون که اون صدای مخصوص رو هم تولید میکنه، تخم گذاری هم داره، اما فرسون که جهات دیگر هم برش میتونه، اینا که مدد این فقط مراد است که این زود میخواد مثلا. یا فرض بفرمایید که میگه رأیت اسدن یرمی، حالا این مثل شیر میماند، خب این وقتی ما میخونیم تو همین متول هست دیگه، این وقتی ما متول میخونیم داخلش این بود مطلب که صفحاتی تو مختصرم فکر کنم این مطلب بود که صفحات زیادی بحث شیر شناسی بود، ویژگی های حیوان مثلا مفترس، این چه شیر چه ویژگی هایی دارد، آقایان خواندن دیگه میدونن، عرض خواهدتون که مفصل ما بررسی کردن مثلا ویژگی های شیر چه ویژگی هایی دارد، مثلا شیر دهان بسیار بدبویی دارد، بعد میگن رأیت و اسدن یرمی، یعنی یه رجلی رو دیدم که دهان بدبویی داشت، مثلا منظور اینه؟ نه، مثلا اون وجه شبه همون شجاعت باشد، چیزی از این قبیل که شما توی بلاغت اونها خوندید. عرض محضرتون که ما بگیم در اینجا هم همینه، ما در تشویش تو وجه شبه توجه میکنیم، در حکومت هم در نظر هم وجه نظر بعد برای اون مورد توجه قرار بگیره، وجه نظر اینجا مهم هست. پس در اینجا ما بگیم علاوه بر اصل نظر وجه نظر هم مهمه. وجه نظر
اینکه وجه نظر رو ما پیدا کنیم
مناطش
چیه؟
حالا عرض میکنیم عزیزتان، عرض محضرتون که وجه نظر یعنی این که ببینیم از چه جهتی دلیل حاکم از چه جهتی به دلیل محکوم نظر داره، و از این راه در واقع حدود و سقور نظر رو کشف میکنیم. امثله مرموهای صدر یا مربوط به حکومت به توسعه است، مثل الطواف بالبيت صلاتون، و یا لسان مناسبات موضوع رو در نظر گرفتن، همون مثل ادله نفی حرج و ضرر و امثال ذلک، که خب طبعا ما هیچ کدوم رو قبول نکردیم و هر دو رو رد کردیم در بحث خودمون، ولی اصل مطلب صحیحه. عنوانی هم که میتونیم براش بگذاریم بگیم تلق و تقیید نظر یا سعه و زیغ نظر، که این عنوان بحث بشه، بگیم سعه و زیغ نظر در حکومت. خب حالا فرمایش حضرت عالی، ببینید نظر جنبه اثباتی داره، هم اصل اون و هم دائره و سعه و زیغش نیازمند احرازه، باید من کشف بکنیم، کار ساده ای هم نیست، البته این کار آسانی نیست، اینا باید که کشف بشه. نظر در لسان تفسیر از خود دلیل فهمیده میشه، حالا اگر ادله باشد که اعنی درش باشه، ای باشد، او باشد، یا حالا این تعابیر هم نیست، اما بالاخره یه جوریست که لسان تفسیره، خب ما میفهمیم دیگه. مثلا این باید که خواندم تتابع و معنا کرده بود، چی بود؟ آقا باید این بود که تتابع و ان یسوم شهرن مثلا، خب خیلی واضحه که این نظر جهتش کجا هست، دارد تتابع و معنا میکنه، خیلی واضح گفته شده. خب گاهی این طوره، معمولا در ادله ای که مفسر هستن، معمولا حالا بگیم خود آسانتره کشف وجه نظر و بفرمایید که حدود و ثغورش، اما در ادله‌ای که به لسان تصرف به تضییق هستند در عقل الوضع، البته خب این مقداری کار رو مشکل‌تر می‌کنه. محدودش بخوایم برای بحث کلی براش مشخص بکنیم، محدودش واضح است که محدوده او حکم مناسب در هر مورده. یعنی ما بیایم این دو تا عملو بررسی بکنیم، ببینیم که خب این دو تا مثلا دلیل رو با هم دیگه بررسی بکنیم، ببینیم که اینجا چی برداشته میشه. اولا حکم باید برداشته بشه، بعدم حکمی که تناسب داشته باشه. من میخوام عرض بکنم که اونایی که قائل به حکومت به توسعه باشن کارشون سخت‌تره. اونی که قائل به حکومت به تضییق فقط، یا حالا بگیم هر دوش، منتها در موارد حکومت به تضییق کار خیلی آسان تر هست. مثلا اونجا که میگه اذا شککت فبنا علی الاکثر، بعد میگه لا شک لکثیر الشک، خب واضح هست دیگه، این میخواد اون حکم رو چی بردارد. جای سخت میشه که احکام متعددی بر شک مترتب بشه و ما شک بکنیم که آیا واقعا این که گفته لا شکل کثیر شک میخواد همه اون احکام بردارد یا فقط بعضیشو میخواد بردارد، که خب این موارد هم زیاد نیست، معمولا همه رو میخواد بردارد. یعنی وقتی میگه لا شکل کثیر شک، یعنی آقا اون شک رو اصلا در نظر نگیر، حالت غیر شک چیه، چه احکامی دارد، تمام اون احکام برش مترتبه.
ذوق خیلی
برمیگرده ذوق مشترک، میگه
مشتری ممکنه خیلی از موارد
رو
وارد کنه،
این
مشتری
بگه
نه فقط یک مورد
وارد. بله استظهاره دیگه، بله استظهاره. هر نظرتون حق داره، شما چیکار میشه کرد؟ مگر در اطلاق شما چی میگی؟ میگید آقا این دلیل از این جهت اطلاق دارد، از آن جهت اطلاق ندارد. از کجا فهمیدید شما از این جهت اطلاق دارد، از جهت ندارد؟ دقت میکنید چه عرض میکنم؟ اونجا شما چیکار میکنید؟ خب اینجا همینطور دیگه، فرق نمیکنه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ اینجا استظهار، استظهار یه عمل عرفیه. هر محضر مبارکتون که این بالاخره مناسبات و موضوع هستش، مسائل دیگه است. عرض کردم علل عموم که همینه، چون ما که قائل به حکومت به تضییق هستیم کارمون آسون تره، فقط میخواد برداره و علل عموم در مواردش هم کل احکامو برمیداره، کل احکام، چون نفی جنس دیگه، موضوع داره برمیداره، اصلا موضوع شک نیست. موضوع شک نیست یعنی چی؟ یعنی شکی وجود نداره، وقتی شکی نبود احکامش هم نیست دیگه، یعنی تبعیض ما قائل نمیشیم در احکام. لذا در مورد ما که قائلیم فقط و فقط به حکومت به تضییق، کار اتفاقا آسونه، یعنی خیلی کار پیشه. این گیر برای کسایی که قائل به حکومت توسعه هم باشند، اونجا خب کار سخت‌تر میشه. کدوم احکام رو شامل میشه؟ الطواف بالبیت صلاتون، خب طواف صلاته، کدوم احکامش رو در بر میگیره؟ اینجا باید ماهی صبر و تقسیم بکنیم، هی به بالا پایین کنیم، هی جا این بهش میخوره اون مناسبات و موضوع، این بهش میخوره این نمیخوره، این چجوره چجوره، اون موردش رو با دلیل خاص خارج بکنیم، تا انقدر ما کس رو انکسار بکنیم و تایش مثلا یکی دو مورد باقی بمونه، اون سخت‌تر کارشون. ولی برای ما این کار مشکلی نیست. در مجموع اصل مطلب مهمی است که فقط نظر رو نباید توجه کرد، سعه و سیغ و زیغ نظرم باید توجه کرد. خب این مطلب دیگه، مطلب دیگه ای که اینجا میخوایم مطرح بکنیم این هست که بدانیم که حکومت فقط در ادله لفظیه مطرح می شود و در ادله عقلیه و ادله لبیه مطرح نیست. من تذکر دارم به ادله لبیه بدم. گاهی اوقات بعضی مسائل خیلی ساده است، منتها انسان یه تعریف روشن و عملیاتی تو ذهنش نیست. چرا به دلیل لبی میگن دلیل لبی؟ لب یعنی اصل یک چیز، مغز و خالص از یک چیز، بدون حاشیه، بدون پوسته، بدون قشر. خب چرا به دلیل لبی میگن دلیل لبی؟ ببینید، معصوم علیه السلام یه قولی دارد، یه کلامی دارد که از اون صادر میشه، یه فعلی دارد، کارهای انجام میده، یه سکوتی دارد، در موارد سکوت میکنه، که ما از اینا میگیم قول و فعل تقلید معصوم. خیلی خوب، لکن این کلام چرا از معصوم صادر شده؟ چون یه رأی دارد. حالا من به جای قول میگم کلام که با رأی جد دو تا بشه، چون قول ظاهراً کلامیست که اون کلام درونیست، یعنی در واقع همون رأیه، یه معناش دقیقه اون رأی میشه. بذار حالا من برای که این خلط ایجاد نشه میگم کلام. این کلام چرا از معصوم صادر شد؟ چون یه رأی داشت. این فعل چرا از او صادر شد؟ چون یه رأی داشت، مثلا این کارو واجب میدانست. مثلا دقت بکن چرا گفتم چرا این سکوت کرد؟ چون یه رأی داشت. دلیل لبی فرقش با دلیل دیگر در لفظی اینه که دلیل لبی کاشف از رأی معصومه، اما ادله دیگه چطور؟ ادله لفظیه؟ نه، اونا کاشف، لزوما کاشف از رأی معصوم نیستن، بلکه اول قشر رو و پوسته رو برای ما نقل میکنند، در واقع حاکی از رأی رو برای ما نقل میکنند، میگن شنیدم معصوم اینطور گفت، دیدم معصوم این کارو کرد، فلانجا دیدم معصوم سکوت کرد. دقت میکنید؟ خب بله، البته این کشف میکنند از رأی معصوم، لکن دلیل لبی مستقیم به سراغ رأی میره. خیلی خوب، حالا دلیل لبی خودش احکامی دارد که احکامش مترتب میشه، از جمله ادله لبیه مثل اجماع. اجماع از ادله لبیه هستش. حالا ادله عقلیه رو بعضیا در مقابله، در قبال ادله لبیه قرار میدن، بعضا میگن نه ادله عقلیه هم همون ادله لبیه است که فرقی نمیکنه. به هر تقدیر مراد این هستش که ما بگیم در حکومت بحث نظر مطرحه، نظر دلیل حاکم به مفاد دلیل محکوم، و نظر از شؤون دلالت لفظیه هستش، از اختصاصات دلالت لفظیه هستش، چه نظر تفسیری و چه نظر تنزیلی، هر کدوم میخواد باشد فرقی نمی کنه. هم تفسیر و تبیین بگیم یکی از اسالیب تعبیر و بیان هست، و هم تنزیل، از محضرتون که این هم واقعیتی ندارد مگر در عالم تعبیر و استعمال. فلذا اگر حکومت میخواد تصرف باشد، تصرف یک دلیل در دلیل دیگر، این تصرف، تصرف ثبوتی نیست، بارها هم تکرار کردیم تصرف ثبوتی نیست، تصرف اثباتیه. دیروز بعد از درسم به یکی از رفقا عرض کردم که من به ذهنم این بود که اول بحث نسخ رو یه توضیحی بدم بعد وارد این ابحاث بشیم، منتها بعد شک کردم که ما نسخ رو قبلا مثل که قبلا مفصلا گفتیم. حالا از محافظه منفصل مفصلی که منفصل ایشون یادش هست که ما گفتیم یا نگفتیم، اصلا خاطر این که دیگه ایشون هم یادش نباشه که دیگه هیچ کس بعید یادش بشه، مثلا اینکه در تقدیر اینکه من ذهنم است که گفتیم بحث نسخ رو تو ابحاث بود، تو بحث قرآن و مثلا اینها شاید اشاره کرده باشیم. حالا بر تقدیر نکتهش فقط اینه، نکته که به درد بحث ما میخوره اینه، و اون اینکه نسخ جنبه ثبوتی دارد، اما در تعارض الادله تناف الحجج ما بحث اثباتی داریم، بحث دلالی داریم، بحث ظهور داریم. دقیقا این فرقش اینجاست، در نسخ ثبوتاً برمی داره و نابود میکنه و یه حکم تازه میاره، مثلا دقت میکنید، یا اخبار میکنند از اینکه در واقع مطلب تغییر کرده است، اما در اینجا نه، ما اینجا بحث ظهور و دلالت و اینهاست. خیلی خوب، ما بگیم در اینجا حکومت تصرف حقیقی و ثبوتی نیست، بلکه از محضرتون که جنبه اثباتی دارد و از شؤون دلالت لفظی است، و طبیعتاً اونجایی مطرح است که همین دلالت لفظی مطرح باشد که در ادله لفظی هست، اما در ادله عقلیه و بگیم در ادله لبیه این معنا مطرح نباشد. قد محضر مبارکتون که خب دیگه حالا من فکر میکنم که به همین مقدار بسنده بکنیم که دیگه وقتم گذشته است مناسب باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.